سلام و وقتتون خوش. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی جهت شرکت در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری وارد قطر شده است. در نیمه دومی این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان آماده نشر داریم، اما پیش از آن خبرها را برایتان آماده کرده ایم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که گروه 7 کشور صنعتی جهان تعهد نمودند که با افزایش همکاری استخباراتی منجمد ساختن ثروت و مشکل ساختن شرایط انتقال پول منابع مالی شبکه‌های توریستی را محدود میسازند. اما پیش از آن در خبرهای داخل افغانستان با همکارم تمیم مخگر باشید.
رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی راهی قطر شد. زنان افغان امروز به نمایندگی دیگری نیاز ندارد. 10 روز بعد به هیچ افغان اجازه داده نمی شود که بدون ویزا از تورخم عبور کنند. تفصیل اخبار. مسئولان در ارگ ریاست جمهوری میگویند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی 2 روزه رهسپار قطر شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به دعوت رسمی امیر قطر به آن کشور سفر کرد. با گفته آقای میناپال در این سفر آقای غنی خواهان گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و قطر خواهد شد.
همکاری در مدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستند و رئیس جمهوری افغانستان میخواهی با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید آقای غنی در این سفر ضمن اشتراک در 16 نشست دوحه تحت عنوان ثبات و آسایش برای همه با شیخ تمیم بن حمدالله ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی صدر اعظم آن کشور ملاقات خواهد کرد. محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و اسدالله ضمیر وزیر زراعت رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی میکنند. همچنان در یک خبر دیگر میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید زنان افغان امروز این توانایی را دارند که بدون همکاری دیگران از خود نمایندگی کنند. آقای غنی امروز هنگام سخنرانی در 3 سمپوزیوم بین‌المللی توانمندسازی نقش زنان در جامعه گفت زنان افغان هماکنون به نمایندگی کسی دیگری نیاز ندارند.
زن افغان امروز از خود نمایندگی میکند. ضرورت به نمایندگی از طرف مرد یا جامعه بین‌المللی ندارد. هر کدام زن افغان امروز وزیر است، سفیر است، قاضی است، پلیس است، افسر است.
وی همچنان گفت زنان افغان با مردان این کشور شانه به شانه پیشرفت می نمایند و حکومت در این بخش با مساوات حقوق زن و مرد متحد است. و سفارت پاکستان در کابل میگوید از آغاز ماه آینده میلادی به هیچ افغان بدون داشتن ویزا اجازه ورود از دروازه تورخم دادن نمی شود. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف جلوگیری از رفت و آمد گروه های ویرانگر روی دست گرفته شده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حدود 10 روز قبل پس از این که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنان دروازه تورخم را برای مسافرین بسته کردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
با عرض سلام، گروه 7 کشور صنعتی جهان تعهد نمودند که با افزایش همکاری استخباراتی منجمد ساختن ثروت و مشکل ساختن شرایط انتقال پول منابع مالی شبکه های تروریستی را محدود می سازند. در اعلامیه وزرای مالی 7 کشور صنعتی جهان آمده است که برخورد با افرادگرایی و به چوکی عدالت کشاندن عاملان این خشونت ها یکی از اولویت های تمام جامعه جهانی می باشد. وزرای مالیه که امروز در ژاپن ملاقات داشتند در مورد یک پلان توافق نمودند که به اساس آن راه‌های انتقال پول، سیر و سفر و امکانات حملات تروریستی این گروه‌ها محدود خواهد شد. این پلان قرار است در اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان که هفته آینده در ژاپن برگزار می‌شود نهایی شود. وزیر مالی فرانسه میشل ساپن اظهار داشت گروه 7 کشور صنعتی به مرحله عملی تلاش‌ها برای مبارزه علیه منابع مالی تروریستان داخل شده است. در 7 کشور صنعتی جهان G7 بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا عضو می باشند. روسیه که عضو گروه G8 بود بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا از اوکراین به خاک خود از این گروه اخراج شد. پاکستان اعلان نمود که برای عضو شدن در گروه کشورهای تجارت اتمی رسما درخواست داده است. تحلیلگران می گویند این اقدام پاکستان می تواند در داخل گروه عرضه کنندگان اتمی سبب مشاجره شود، زیرا تقاضاهایی وجود دارند که به هندوستان عضویت این گروه داده شود. این گروه فعلا 48 عضو دارد. این گروه متعهد است که با ممانعت از صادرات و انتقال اشیای اتمی که می توان از آن برای تولید اسلحه اتمی کار گرفت، مانع گسترش اسلحه اتمی شود. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته اظهار داشت در این راستا یک اصول غیر تبعیضی برای داخل شدن کشورهایی که قبلا عضو پیمان عدم توسعه اتمی نبودند ضرور است. در جریان مظاهرات که توسط اپوزیسیون در قزاقستان دعوت شده است، پلیس این کشور صدها ژورنالیست، فعال سیاسی و مظاهره کننده را در چندین شهر این کشور دستگیر کردند. معترضان در قزاقستان مخالف برنامه خصوصی سازی زمین‌های زراعتی به مقیاس گستردند که به خارجی‌ها فرصت می‌دهد تا این زمین‌ها را به مدت 25 سال به اجاره بگیرند. ده‌ها خبرنگار در آستانه پایتخت این کشور و همچنان شهرهای دیگر آلماتی، قراغنده، اورالسک، چمکنت و دیگر شهرها دستگیر شدند. بیش از 1000 فعال سیاسی و افراد دیگر در میدان‌های نزدیک به مراکز شهرها توسط پلیس بازداشت شدند. بعضی از ژورنالیستان از جمله چندین ژورنالیست انترفاکس و بخش قزاقی رادیو آزادی بعد از توقیف چند ساعته از سوی پلیس رها گردیدند. دسترسی به صفحه های اینترنتی از جمله یوتیوب و فیسبوک هم قطع شده است. و منشی عمومی ناتو اظهار می‌دارد 28 عضو این پیمان به یک توافق همه جانبه رسیدند که قبل از مجلس سران ناتو در ماه جولای در وارسا یک بار دیگر با روسیه ملاقات نمایند. اما مقامات روسیه امکان یک اجلاس دیگر شورای ناتو روسیه را در آینده نزدیک محتمل نمی شمارند. منشی عمومی ناتو یانس ستولتنبرگ دیروز گفت وزرای خارجه پیمان ناتو می خواهند سیاست دوگانه ای را پیش گیرند، یعنی همزمان با دوام مذاکرات با مسکو تقویه دفاعی خود را در برابر تهدیدهای روسیه ادامه بدهند. ستولتنبرگ اظهار داشت یک موافقت ایجاد شده که شورای ناتو روسیه که در سال 2002 ترتیب شده و بعد از الحاق کریمیا به خاک روسیه در سال 2014 به تعلیق درآمده بود دوباره احیا شود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32.13، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36.19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 40.17، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38.20، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 44.22، آسمان ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این گزارشات را آماده نشر داریم. رئیس جمهوری افغانستان از سفر رئیس جمهور به قطر خبر داده و میگویند در رئیس جمهور در آن کشور روی روابط دو کشور بحث میکند. داوخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
همکاری درازمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستند و رئیس جمهوری افغانستان میخواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان پروژه بند برق سلما را در بخش های مختلف برای افغانستان به اهمیت میداند. امان الله غالب، معین این وزارت:
آب های مرزی، آب های کامپیوتر کنترل داشته باشیم که چقدر آب ذخیره بتاریم، همسایه ها نام که چقدر اونا اکشن باشه، چقدر حکم هستن. از خود رحمت تا زیاده برای اقتصاد، برای امنیت، برای خود منطقه داره.
یک حمله کننده انتحاری در ولسوالی بگرام ولایت پروان کاروان نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و در بخش تخنیک عبیدالله عبیدی در مرا امراهی میکند و حال میپردازیم به نشر گزارشات این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هدف اشتراک در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی بر علاوه سخنرانی در این نشست با امیر، صدر اعظم و برخی مقامات دیگر قطر نیز پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی صحبت خواهد کرد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات افغان میگویند که گفتگو روی مسائل سیاسی و اقتصادی از اجندای اصلی سفر دروزه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قطر می باشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی در 16مین نشست جهانی موسوم به ثبات و آسایش برای همه نیز سخنرانی می کند. آقای مینپال میگوید که قطر از کشورهای برازنده اقتصادی منطقه است و می تواند با افغانستان همکاری های خوبی را در این زمینه انجام دهد.
کشور قطر در آسیا یک کشور بسیار مهم است، از لحاظ اقتصادی مهم است و از لحاظ سیاسی مهم است. همکاری درازمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم است و رئیس جمهوری افغانستان می خواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
وی می گوید که آقای غنی در جریان سفرش به دوحه با شیخ حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر صدر اعظم این کشور نیز دیدار خواهد کرد، اما آقای مینپال نگفت که دو طرف روی پروسه صلح افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد یا نه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال به قطر سفر می کند که تلاش های صلح با حزب اسلامی نزدیک به نتیجه دادن است، اما طالبان مسلح به جای صلح راه جنگ را در پیش گرفتند. قطر کشوری است که طالبان در آن دفتر غیر رسمی دارند و اعضای این دفتر چندین بار در نشست های منطقه‌ای درباره صلح نیز اشتراک کردند. حتی نزدیک به یک ماه پیش یک هیئت دفتر غیر رسمی قطر طالبان به پاکستان رفت و در کنار مسائل دیگر روی مشکلات مهاجرین افغان و تخطی ها در امتداد خط دیویرن نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. طالبان قبل از این تاکید کردند که دفتر قطر آنان صلاحیت پیشبرد مسائل سیاسی این گروه را دارد. کارشناسان مسائل سیاسی نیز میگویند که محمد اشرف غنی در جریان سفرش به دوحه در کنار مسائل دیگر درباره پروسه صلح افغانستان با مقامات قطری گفتگو خواهد کرد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان تاکید دارد که ممکن برخی از اعضای هیئت همراه رئیس جمهور غنی با نماینده های طالبان در قطر دیدار کنند.
ممکن با قطر روی این نیز صحبت شود که چگونه دفتر آنان در قطر طالبان را به میز مذاکره بکشاند. شاید نمایندگان طالبان مسلح با رئیس جمهور غنی به گونه مستقیم صحبت نکنند، اما تا حدی که من معلومات دارم ممکن آنان لازم بدانند و در جریان سفر با برخی مهره های هیئت همراه محمد اشرف غنی گفتگو کنند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در حاشیه سفرش به قطر با اعضای شورای تجار این کشور و با تاجران افغان در دوحه نیز دیدار خواهد داشت. با گفته مقامات افغان، محمد اشرف غنی پس از قطر به ایران می رود و یک جا با مقامات ایرانی و هندی بندر تجارتی چابهار را افتتاح می کند.
رادیو آزادی
ما صلح می
خواهیم. صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باز هم گزارش ها را از ریاست جمهوری پی میگیریم و در این گزارش میشنوید که رئیس جمهور غنی به تامین عدالت همسان میان مرد و زن در افغانستان تاکید میآورد. آقای غنی روز شنبه در 3مین سمپوزیوم جهانی برای تقویت زنان افغان گفت که حکومت افغانستان اجگاه با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
هرچند فعالان مدنی از بهر این که ممکن در گفتگوهای صلح به حقوق زنان افغان توجه لازم نخواهد شد نگرانند، اما رئیس جمهور غنی این همه نگرانی ها را بیجا می خواند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم که به هدف توانمند سازی زنان افغان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که حکومت افغانستان به هیچ صورت با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. آقای غنی همچنان تاکید می ورزد که زنان افغان هیچگاهی به عقب بر نخواهند گشت و حکومت وحدت ملی تلاش می ورزد تا اعتدال در افغانستان به میان آید.
زن افغان حاضر نیست به عقب برد، زن افغان با پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. امروز باورمند هستیم که یک جامعه اعتدالگرا هدف اصلی است، یک جامعه که در او افراط و تفریط نباشه و نظریات افراطی باز این مملکت گروهان نگیره.
نخستین سمپوزیوم جهانی به هدف توانمند سازی زنان افغان در سال 2013 میلادی در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و پس از آن ناروی میزبان دومین دور آن در سال 2014 میلادی بوده است. اکنون دور سوم این سمپوزیوم که در کابل برگزار شده است برای 2 روز ادامه خواهد داشت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان تاکید میکند که این کشور برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان نتایج این سمپوزیوم را به گونه یکطرح به نشست جهانی وارسا پیشنهاد خواهد کرد. سمپوزیوم نشستی است که نمایندگان کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌ورزند و دیدگاه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌کنند. از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این سمپوزیوم دستاوردهای زنان افغان را در سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند، اما به چالش‌های نیز فراراه آنان اشاره می‌کند. اولسن تاکید می‌ورزد که برای حل این چالش‌ها ایالات متحده آمریکا با افغانستان کار می‌کند.
ما می دانیم که حکومت افغانستان تأمین حقوق زنان و دختران افغان را یکی از کارهای مهم خود می داند و من به شما اطمینان می دهم که حکومت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا از این تلاش های شما حمایت می کند.
در کنار جامعه جهانی، ناروی جزء کشورهایی است که در برگزاری سمپوزیوم به هدف توانمندسازی و حمایت زنان افغان نقش دارد. وزیر خارجه ناروی که برای اشتراک در سومین سمپوزیوم به هدف توانمند سازی زنان افغان به کابل آمده است تاکید میکند که نگرانی زنان افغان در بخش امنیت، گفتگوهای صلح و چگونگی تامین حقوقشان باید مهم پنداشته شده و در نظر گرفته شود. او همچنان میگوید ناروی برای حمایت زنان افغان شریک دائمی افغانستان باقی خواهد ماند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. مقام های افغان پروژه بند برق سلما را از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای افغانستان با اهمیت می خوانند. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید حدود 99% کار این پروژه تکمیل شده است. سهل لیوالو جزئیات بیشتر در مورد
پروژه بند برق سلما که قرار است به زودی به بهره برداری سپرده شود، از سوی مقام های افغان حرکت به سوی خودکفایی این کشور خوانده می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید این پروژه در تولید برق و آبیاری زمین های زراعتی با اهمیت است. امان الله غالب معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت پروژه بند برق سلما از لحاظ امنیتی و اقتصادی برای افغانستان مهم است.
42 مگاوات برق جار یک بخش بزرگ مشکلات برق هرات و ولسوالیایی که لاین تیر میشه از اون مشکلش حل میکنیم. که دوم سر خود آبهای ماست که آبهای مرزی و آبهایی که میتونیم کنترل داشته باشیم که چقدر آب خود ذخیره بتاریم، از این نگاه بسیار اهمیت بزرگ داره که همسایه ها الان میتونیم بحثایی که چقدر اونا باید اقشان باشه چقدر حق ماستن، از اون خاطر اهمیت بسیار زیاده برای اقتصاد، برای امنیت، برای خود منطقه داره.
به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان، بند برق سلما در ولایت هرات ظرفیت ذخیره 640 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 مگاوات برق را دارد. این وزارت میگوید که بند برق سلما اکنون به نام بند دوستی افغان هند مسمی شده و قرار است در ماه آینده میلادی کار نصب سومین و آخرین دوربینش تکمیل گردد. هزینه 300 میلیون دلار ساخت این بند برق از سوی هند پرداخته شده است. وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است که بند سلما می تواند 80 هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. در این حال سیف الدین سیحون یکی از تحلیلگران اقتصادی به رادیو زودی گفت منافع این گونه پروژه ها می توانند در دراز مدت برای توسعه اقتصادی افغانستان مؤثر باشند.
دفعتاً بهره برداری از یک بند سالها طول میکشد تا اینکه به خودکفایی برسد، در دراز مدت برای توسعه اقتصادی افغانستان اهمیت دارد.
انتظار می رود که با آغاز فعالیت بند برق سلما که نزدیک به یک دهه روی ساخت آن کار شده، اقتصاد افغانستان توسعه یابد، برق وارداتی کاهش یافته و در زراعت بهبود به میان بیاید. سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی میگوید چنین پروژه ها می توانند در تامین درآمد افغانستان نیز مفید باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فعلاً شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی امی امواج شنیده میتونین. سفارت پاکستان در کابل میگه که برای جلوگیری از عبور عناصر مخرب پس از ماه آینده میلادی هیچ افغان بدون ویزه حق ورود از بندر تورخم را ندارد. وزارت خارجه افغانستان در این مورد چیزی نمیگوید، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که این اقدام روند داد و ستد میان دو کشور را متضرر خواهد ساخت. نورالله شایان در مورد گزارش دارد.
مسئولان سفارت پاکستان در کابل میگویند که روزانه هزاران تن از بندر تورخم رفت آمد میکنند که بیشتر آنان فاقد ویزند. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت به روز شنبه به رادیو آزادی گفت برای این که جلو ورود عناصر مخرب را گرفته باشند، حکومت پاکستان فیصله کرده که سر از ماه آینده میلادی هیچ فرد فاقد ویزه حق ورود از دروازه تورخم را ندارد.
ما این اقدام را به خاطر کردیم تا جلو ورود آنانی که به خاطر های تخریبی به پاکستان می روند گرفته شود و این مسئله به نفع هر دو کشور است.
آقای منیر می گوید سفارت و کنسولگری های پاکستان در افغانستان روزانه برای 2 تا 2.5 هزار افغان ویزه می دهد. به گفته وی پروسه توزیع ویزه 3 روز را در بر می گیرد، اما برای کسانی که مریضند و یا عاجل ضرورت دارند توزیع ویزه در 1 روز صورت خواهد گرفت. بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر رفت آمد مردم و واردات اموال تجاری میان افغانستان و پاکستان است. این اقدام حکومت پاکستان به دنبال آن صورت میگیرد که نظامیان پاکستان در روز پیش بندر تورخم را برای 4 روز برای افغانها بستند. با این همه خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که افغانها از مدت‌ها پیش در بندر تورخم با چالش روبرو بودند و با وضع شدن محدودیت در بخش ویزه سطح تجارت میان دو کشور کاهش خواهد یافت.
اگر قیودات در بخش ویزه اضافه شود، این بالای اقتصاد فوق‌العاده تاثیر خواهد داشت و سطح داد و ستد کاهش می‌یابد و در این قسمت پاکستان نیز زیانمند می‌شود، زیرا بسیاری از محصولات این کشور در بازارهای افغانستان فروخته می‌شود.
در همین حال متی الله خروتی یکی از آگاهان افغان میگوید این اقدام پاکستان بخش از رقابت‌هایی است که با هند دارد. هند نیز چند قبل شرایط را برای دادن ویزه برای افغان‌ها وضع کرده است، اما آقای خروتی گفت که روابط افغانستان با پاکستان و هند متفاوت است و به گفته وی این اقدام حکومت پاکستان بالای روابط میان کابل و اسلام آباد تأثیر خواهد گذاشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 هستین. گزارش‌ها از پروان می‌رسانند که در ولسوالی بگرام این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته که در آن نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته بود. در مورد این حمله انتحاری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد هنایش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک حمله انتحاری که نیروهای آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف قرار گرفته بود انجام شد.
با گفته منابع مسئول این حمله قبل از ظهر روز شنبه در منطقه قلعه نصروی ولسوالی بگرام زمانی رخ داد که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر نوی کورولا به رنگ سفید که مملو از مواد منفجره بود خود را با وسایل نظامی نیروهای آمریکایی نزدیک کرده و انتحار انجام شد. جنرال محمد زمان ماموزه قماندان امنی ولایت پروان در مورد این حمله انتحاری به رادیو آزادی گفت در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده و اما از تلفات نیروهای آمریکایی معلومات ندارند.
و یک موتر انتحاری که کلاه سفید که پلیتش به دست ما آمده است 57-31 پلیت کابل است به دست محل واکسن پیدا شده کلاه و یک نفر انتحاری یک واسطه و اعتلاف هدف قرار داد قسمان واسطه در گرفت و تخریب شد و مردم ملکی هیچ آسیبی نرسید از اینکه اونجا نبودن کسی و آسیبی قوه اعتلاف بعد هم دیگه با ما معلوم نمیشه و اونا از منطقه را انسداد کرد و نه پلیس ما را اجازه داد نه بعد از واقعی و حرکت کردن رفتن باز ما در منطقه بررسی را شروع کردیم که بعضی اثار و علائم انتحاری و از این پلیس موتر و بعضی اسناد موتر بررسی پلیس ما آمد.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است با انجام این حمله به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد کردند. اما در مورد این ادعای طالبان مسئولین محلی میگویند آنان تلفات نیروهای آمریکایی را شاهد نبودند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال میپردازیم به گزارش دیگر این برنامه. شورای ولایتی بغلان ابراز نگرانی کرده میگوید که دو هفته است که بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد ولی هیچ تلاش مؤثر برای نجات آنان صورت نگرفته است. اما مقامات امنیتی بغلان میگن که تلاش‌ها برای شکستن محاصره به شدت جریان دارد. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان جزئیات دارد.
محمد ظریف ظریف یک عضو شورای ولایتی بغلان میگوید سه بیز امنیتی که از دو هفته بدین سو در ولسوالی بغلان مرکزی در محاصره دشمن قرار دارند همچنان در محاصره اند و اگر دولت اقدام فوری در زمینه نکند ممکن این عساکر به مشکلات زیادی مواجه شوند.
دو هفته بدین سو سه بیز که یک بیز در ساحه علاودین است و بیز دیگه هم در ساحه منگلا هست که مربوط میشه دوشت اردوی ملی افغانستان و یک بیز دیگه مربوط میشه به پلیسی محلی که در کل 120 چند نفر در اونجا حضور دارن. راه اکمالاتی از یا از 14 روز بعد این سو قطع هست. اما تا امروز حکومت افغانستان به شکل آنچنانی که حداقل بتانن راه بیرون رفت را از وضعیت فعلی محاصره شده داشته باشن تا هنوز موفق به این کار نشدن.
او نگفت که پرسنل این بیز به کمبود جنگ افزار یا مواد خوراکی مواجه اند اما بیان داشت که اگر حمایت نشوند شاید شکست بخورند. و اما محمود حقمل سخنگوی والی بغلان که محاصره شدن و محاصره کردن را یکی از پیامدهای جنگ میداند میگوید
محاصره بر یک نظامی و کسی که به صفوف نظام میروه و به آرمانش دفاع از حریمش میباشه ارگانهای امنیت آماده دفاع هستند از کارش جریان دارش وضعیت مناطق میبینن و بعد از او اقدام میکنن. بغلان مرکزی هم از این امر مستثنا نیستن.
در همین حال یک منبع معتبر مربوط به پلیس محلی که در همان بغلان مرکزی قرارگاه دارد میگوید راه اکمالات این بیزها از طریق زمین دشوار شده ولی شب گذشته از طریق هوا کاملا اکمال شده اند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های این جرگه وظیفه سپرده تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی را با هدف بحث به نشست عمومی پیشکش کنند. سحر لیوال جزئیات بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های 15 گانه این جرگه دستور داد تا بررسی هایشان را چه زودتر در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تکمیل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه گفت اصلاحات انتخاباتی وابسته به همین فرمان است و بیشتر از این نباید تصمیم گیری در مورد آن به تأخیر بیفتد.
فرمان تقنینی در ارتباط با اصلاح انتخاباتی که به شورا روان کرده خواهش میکنیم که کمیسیون های 15 گانه هر چی عاجل در رابطه با رسیدگی به سرنوشت این فرمان اجرا داشته باشه که از طرف کمیتی و اصلا ما بتانیم شامل عدیده بسازیم که تا سرنوشت این فرمان معلوم شود.
دومین فرمان رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی نزدیک به یک ماه قبل به هدف تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. قبل از این شورای ملی افغانستان فرمان نخست رئیس جمهور در این رابطه را رد کرده است. در این حال میربت خان منگل و عبدالرحمن رحمان دو عضو ولسی جرگه میگویند که هنوز هم موارد در این فرمان وجود دارند که نیاز است تا روی آن غور صورت گیرد. در این میان شماری از نهادهای نظارت از امور انتخاباتی با اشاره به اوضاع فعلی تأخیر در تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را به نفع این کشور نمی‌دانند. پاینده محمد حکمت یک مسئول فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو رادی گفت ولسی جرگه افغانستان باید پیش از این در مورد این فرمان تصمیم می گرفت.
این به خیر مردم و کشور است. هر چیز زودتر که امکان دارد باید این فرمان در اجندای ولسی جرگه شامل شده و روی آن بحث صورت گیرد. در این فرمان برگزاری انتخابات و موارد دیگر در راستای اصلاحات انتخاباتی است که با استفاده از آن برای اصلاحات انتخاباتی گام برداشته می شود.
مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی اصلاحات انتخاباتی در این کشور تاکید می کنند. جامعه جهانی گفته است در صورت که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان نیاید، با این روند کمک نخواهد کرد.
با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا همکارم سید سمی عباس در استودیو و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی دو روزه رهسپار قطر شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این سفر آقای غنی خواهان گسترش رابط تجارتی میان افغانستان و قطر خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل میگوید از آغاز ماه آینده میلادی به هیچ افغان بدون داشتن ویزه اجازه ورود از دروازه تورخم دادن نمیشود. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند در اثر تیراندازی خیزش های مردمی در یک مراسم عروسی دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. گروه هفت کشور صنعتی جهان تعهد نمودند که با افزایش همکاری استخباراتی منجمد ساختن ثروت و مشکل ساختن شرایط انتقال پول منابع مالی شبکه های تروریستی را محدود می سازند. پاکستان اعلان نمود که برای عضو شدن در گروه کشورهای تجارت اتمی رسما درخواست داده است. در جریان مظاهرات که توسط اپوزیسیون در قزاقستان دعوت شده است، پلیس این کشور صدها ژورنالیست، فعال سیاسی و مظاهره کننده را در چندین شهر این کشور دستگیر کرد. و منشی عمومی ناتو اظهار می‌دارد 28 عضو این پیمان به این توافق همه‌جانبه رسیدند که قبل از مجلس سران ناتو در ماه جولای در وارسا یک بار دیگر با روسیه ملاقات کنند.
تشکر از همکارم برای رای فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال توجه کنیم به رویدادهای ورزشی که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
تیم انکشافی کرکت بورد افغانستان توانست در دور اول بازی چهار روزه حدود 80 دوش بیشتر نسبت به حبیب بانک انجام دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم انکشافی کرکت افغانستان توانست در مقابل 507 دوش تیم حبیب بانک در دور اول خود 590 دوش را انجام دهد. قرار است بعد از این تیم حبیب بانک پس از تکمیل کردن حدود 80 دوش به تیم افغان هدف تعیین کند. این اولین بازی چهار روزه بین تیم انکشافی افغانستان و تیم حبیب بانک پاکستان است که ناصر جمال بازیکن افغان توانست 200 دوش انفرادی را نیز انجام دهد و همچنان جاوید احمدی بازیکن دیگر 150 دوش انفرادیش را تکمیل کرده است. مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل و گروه الف کابل امروز آغاز شد. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مسابقات لیگ برتر کابل 13 تیم اشتراک دارد که هر تیم در دور رفت و برگشت مجموعاً 24 بازی انجام می‌دهند که 6 ماه دوام می‌کند.
لیگ برتر کابل که 13 تیم اشتراک دارد، مسابقات رفت و برگشت است، در حدود 6 ماه ادامه دارد.
با گفته او در مسابقات گروه الف 14 تیم اشتراک می کند که هر تیم 13 بازی را انجام خواهد داد.
و حال میپردازیم به نشر یک گزارش دیگر از ولایت هرات. صدها تن از باشندگان هرات به حمایت از کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات دست به تظاهرات زدند. شاپور صابر در مورد جزئیات دارد.
در مقابل ساختمان ولایت هرات همه شعار حمایت از رئیس شورای ولایتی سر می دهند. ولی در آن سوی قضیه خانواده مرد که از سوی مفسین مسلح رئیس شورای ولایتی به شدت زخم برداشته انتظار تطبیق قانون بالای عاملین این حادثه را دارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی استدلال می کند که بازرسی موترهای رجال برجسته خلاف قانون است و نباید کارمندان ریاست امنیت ملی موترهای حاملش را مورد بازرسی قرار می دادند. حالا این حادثه نشان می داد که فاصله بزرگی میان ریاست شورای ولایتی و ریاست امنیت ملی ولایت هرات ایجاد شده است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی در میان اعتراض کنندگان اعلام می کند که دیگر با جنرال عبدالصبور ثبات رئیس امنیت ملی همکاری نخواهند کرد.
دولت باید بداند مردم ولایت هرات بیکاری شاید بتواند تحمل کند، ناامنی شاید بتواند تحمل کند، اما بی احترامی را تحمل کرده نمیتواند. تا زمانی که جناب جنرال صبور رئیس امنیت هرات باشد ما مردم بازو همکاری نداریم و نخواهیم داشت.
مردم زیادی در مقابل ساختمان ولایت گرد هم آمدند و صدای حمایت از رئیس شورای ولایتی بلند می کنند. اما بیشترشان روی یک حرف پافشاری می کنند. آنان توقف موترهای رئیس شورای ولایتی از سوی نهادهای امنیتی به ویژه ریاست امنیت ملی را توهین بر رئیس شورای ولایتی می پندارند.
رئیس شورای ولایتی یک شخصیت از رجال برجسته است. کسی نباید جلوی موتر رجال برجسته بگیرد. ولی میاد چرا ولی تلاشی نمیشه؟ کماندان امنی میاد چرا کماندان امنی تلاشی نمیشه؟ رئیس امنیت ملی میاد چرا رئیس امنیت ملی تلاشی نمیشه؟ وقتی که کسی خواسته باشه کور تلاشی کنه بهانت کرده بازو با تمام 4 میلیون نفوذ ولایت هرات اهانت کرده.
شماری دیگر از هراتیان کامران علیزایی و طرفدارانش را متهم به زورگویی و قانون شکنی می کنند.
گزارشات و مطالب خبری ما در همین جا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید که همکاران ما قسیم سولمل و فروزان حبیبزاده آماده کردند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، های من قسیم سلیمان را پذیرا شویم در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد شاه صالحی معین وزارت کار عمومی اجتماعی در بخش کاریابی مصاحبه داریم. بسیار تشکر و قسیم صالحی از اینکه بر ما وقت دادین تا به سوالات ما جواب بدین.
تشکر از شما همچنین.
بفرمایید باشین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که واقعا به نظر شما مشکل بیکاری در افغانستان چقدر جدی است و چقدر نگران کننده است به نظر شما در وضعیت فعلی معضل بیکاری و مشکلات بیکاری؟
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که 24% نفوس فعال قوای بشری افغانستان متاسفانه که بیکار هستند و در ضمن 15% دیگه قوای بشری فعال افغانستان از کار شایسته برخوردار نیستند. وقتی ما از کار شایسته بحث میکنیم مفهومش این است که یک کارمند یا یک کارگر زمانی که از معاش کافی برخوردار باشه، امنیت کاری داشته باشه، اطمینان از آینده در مورد ادامه کار خود داشته باشه، به این ما کار شایسته میگیم. کارهای مقطعی متاسفانه زیاد است. همون قسمی که من پیشتر گفتم 15% نفوس فعال قوای بشری مصروف کارهای مقطعی است که به این ما میگیم کم کاری. از این لحاظ این موضوع یک مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
همین 24% که شما گفتین و علاوه بر او 15% کمکار یا کسایی که به شکل مقطعی کار میکنه، چی تعداد افراد را شامل میشه؟ یعنی بسید نفوس اگر ماست.
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان. اوید افرادی که از یک تخصص مشخص برخوردار هستند معمولا میتونن که صاحب کار باشن، یک نیت کاری و ادامه کار وجود می داشته باشن. معمولا افراد که از یک حرفه خاص برخوردار نمی باشن، در یک ساحه مشخص تخصص نمی داشته باشن، اینا متاسفانه که دچار بیکاری و کمکاری میشن. در ضمن ما فراموش نکنیم که قشر بزرگی از نفوس افغانستان متاسفانه که قشر بیسواد افغانستان میسازن.
و یه قمری که شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل، مثلا حدودا دو سال قبل یا سه سال قبل، افزایش نشان میده در ارقام بیکاران و یکی که به حالت همو سابق باقی موندن؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم به 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014 جمع‌آوری شده. مسلما فاکتورهای بسیار مختلف نقش داشته تا میزان بیکاری بلند بره. اگر ما با گذشته مقایسه میکنیم میبینیم که اندک در این ارقام تفاوت به میان آمده. خروج نیروهای بین المللی به یک نوع بالای مارکت تاثیر انداخته و هزارها قرارداد که در او به ده ها هزار نفر صاحب کار بودن از دست رفته، اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟ یعنی برای از اینکه بتانیم مشکل حل کنیم چی برنامه وجود داره؟ برنامه های دراز مدت و بالاخره برنامه های کوتاه مدت که علاقل بتانه برای دفتن مشکل بیکاری رفع کنه تا یک هدف؟
برنامه های بسیار مشخصه که وزارت کار و امور اجتماعی روی دست داره. یک ساحه است که او بیشتر آموزش های فنی و حرفه‌ای در بر میگیره. پلان ما این است که حداقل ما 26 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در کابل و ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم و این مراکز ظرفیت حداقل 150 شاگرد و حد اکثر تا 300-350 شاگرد خواهد داشت. و بعد از اینکه اینا ظرف 6 الی 9 ماه از این برنامه فارغ میشن، مسلماً که صاحب یک رشته اختصاصی میباشن، به اگر فی اختصاصی دسترسی دارن و اونا میتونن که بس در مارکت کار مسادگی کار دریافت بکنن. موضوع دومه که ما بسیار جدی بالای از کار میکنیم او فرستادن کارگرای افغانستان به بیرون از افغانستان است. اعزام کارگر ما به کشورهای مخصوصا خلیج ممکن است. ما یک پتانسیل بزرگ کار در کشورهای خلیج میبینیم. کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، این چهار کشور در حقیقت هم هدف اساسی ما را فعلا تشکیل میده و صحبت های ما در حد مذاکرات است. چراغ سبز از یک تعداد از اینا به دست آوردیم و امیدوار هستیم که این مذاکرات به خوبیش پیش بره و پیش شرط هایی که اونا دارن ما اون پیش شرط ها را تکمیل بکنیم.
چی بوده؟ در آینده پیش شرط ها چی بوده؟
ببینین کشورهای بیرونی یک تعداد زیادش تلاش میکنن که کارگرهای معیاری را اونا داشته باشن. اونا پاسخگو هستن در مقابل قوانین خود و مکلفیت دارن که کارگره که در برنامه و پروژه از اونا کار میکنه همچنان از معیارات کاری مشخص برخوردار باشه. پیش از اینکه یک کارگر فرستاده میشه بر از اون کشورها، ضرورت است که قابلیت های از اونا تثبیت شده و یک تصدیق از توانایی ها و عرفه مشخصه که اونا در اون بخش تخصص دارن صورت بگیره. تا فعلا ما متاسفانه که یک مرکز اعتباردهی و تصدیق قابلیت های کارگرها را در افغانستان نداریم. ما شدیداً بالای از این کار میکنیم تا امی مرکز ایجاد شوه و ظرفیت ازی در حد باشه که قابل قبول و برای کشورهای مخصوصا خلیج باشه.
خب یک تعداد از کارکان یا کارگر فرستاده میشه به خارج از کشور، ولی یک بخش عمده آنها در داخل کشور باقی میمانه و اونا روز به روز به تعدادشان افزوده شده میرن. شما چی اطمینان میتین بر اونا که لقل بتانین یک فیصدی از اونا را به کار بگمارین و شغل زایی کنین بر اونا؟
ببینین بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور داره. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود پیشرفت بسیار سریع داشته باشه، فرصت‌های کاری هم ایجاد میشه. اما در حالاتی که یک رکود اقتصادی حکم فرما میباشه، در این حالت معمولا فرصت‌های کاری کم میشه. حتی متاسفانه که یک گروه وسیعی از مردم کارهایی که دارن رو از دست میدن. من فکر میکنم بحث امنیت یک بحث فوق‌العاده مهم و اساسی است. داشتن یک امنیت خوب به نوبه خود فرصت‌های سرمایه گذاری سکتور خصوصی را ایجاد میکنه و این سرمایه گذاری باز به نوبه خود کار ایجاد میکنه. بنابراین ببینین یک بحث کاملا مغلق است و کار کاملا ارتباط داره با ثبات سیاسی، با پیشرفت اقتصادی یک کشور، با امنیت ملی یک کشور و بالاخره با برنامه‌های بزرگی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کاری یک کشور روی دست می داشته باشه. ما به شما اطمینان میدم که حکومت وحدت ملی با تمام تلاش که امیل اعظم میکنه و با در نظر داشت از اینکه کار من حیث یک اولویت جدی، من حیث یک اجندای ملی در رأس برنامه خود قرار داده، در این راستا روان است و تلاش صورت میگیره تا فرصت های اشتغال به میان بیاید برای هموطنان ما. منتها ما هموطنان عزیز خود، جوانان گرامی را دعوت میکنم به این که یک مقدار جانب حوصله را داشته باشند و متاسفانه که فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد بکنیم.
آقای احمد شاب صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین. تشکر از شما همچنان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. افغانستان به تو نیاز داره. شعار کمپاین مبارزه علیه فرار مغزها و مهاجرت های غیر قانونی است که در کابل توسط جوانان رو اندازی شده بود. در برنامه یفتی هوای تازه شما هم از کار و فعالیت ای کمپاین با خبر خواهد شدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. دوستای گرامی، فرار مغزها و مهاجرت های غیر قانونی از چند سال به این طرف است که در افغانستان به یک امر معمول و بدل شده و جوانان زیاد رای کشورهای خارجی شدند. که ما هم در گذشته ها روی کاهش فرار جوانان از کشور گزارشات داشتیم. به تاریخ 10 می مطابق به 21 ماه ثور سال 1395، برخی از جوانان افغان اولین کمپاین تحت نام افغانستان به تو نیاز داره را در کابل برگزار کردند، تا اینکه جوانان آگاه شوند که افغانستان در این زمان حساس تا چه حد به اونا نیاز داره، که از دای تیم بیشتر از 20 جوان تشکیل میته. اینکه چه انگیزه پیدا شد تا جوانان چنین یک کمپاین یا بحث را برگزار کنن، از حسیب الله غزنوی، یک تن از اعضای تیم افغانستان به تو نیاز داره را میشنویم.
در سال گذشته بسیار کسا بودن از افغانستان خارج شدن، بسیار جوانای ما رفتن. وقتی که جوانا میره استعداد میره، وقتی که استعداد میره یعنی که اعضای جامعه کم میشن. همین انگیزه بود که ما همین برنامه را آغاز کردیم تا از مسافرت های غیر قانونی جلوگیری شوه و در پلویزی از فرار مزها جلوگیری شوه. البته در آغاز ما همین کمپاین را شروع کردیم، عموما 3 تا 4 نفر بودیم که اول شکیب جان، قیس جان بودن، گامون خواست اینا ماندن تا این برنامه باید آغاز شود. و فعلا در تیم ما بیشتر از 20 نفر هستند که تمام اعضای تیم که هستن کسای برجسته در جامعه هستن، مثلا از ریاست جمهوری، از ریاست اجرایی، کسای هستن که در مقام بالا قرار دارن، اما فعلا همراه ما در این برنامه هم کار است. ما در پلویزی از بعض ولایت‌های دیگه هم ما کسای رو داریم که برای ما گفتن که ما می‌خوایم با شما در این کمپاینتون ما همراه شما همکاری داشته باشیم.
کمپاین افغانستان به تو نیاز داره که در هتل سیرینا برگزار شده بود، ما هم حضور داشتیم. شماره از جوانان تحصیل یافته که به خارج از کشور جهت تحصیل رفته و دوباره به کشور برگشته بودند، خاطرات و حکایات زندگیشان از دوران تحصیل و مهاجرت بیان داشتند. یک تن از این جوانان سونیا اقبال، جوانی که شرایط ادامه تحصیلات عالی در کشور آمریکا برش مهیا شد و بعد از ختم تحصیل که به کشور برمیگشت، گفت برای همه سوال برانگیز بود که در این شرایط جنگی و وضعیت خراب چطور دوباره به افغانستان برمیگرده. سونیا اقبال میگه آرامش درونی که در دوران تحصیل در آمریکا بود نداشت.
بعد از اینکه من آمدم به افغانستان کار کردم، در هر قسمت من متوجه شدم که تاثیر فوق العاده بارزه که من مستقیم میدیدم او تاثیر داشت و آرامش درونی که او آرامش بر من بود، او آرامش ما شاید یک لحظه هم که در دوران تحصیل در آمریکا بودم نداشتم. شاید کسایی که در اینجا این شرایط تیر کرده باشن به یادشان بیاد که هیچ جای مثل وطن خودم بودن نمی واقعا ارچات خپل وطن کشمیر دی. چیزی که بسیار زیاد مهم است که هر کدام ما به هر جایی که هستیم یک مسئولیت داریم و یک توانایی داریم که اگر او توانایی خود صرف کنیم و استفاده درست کنیم و امو توانایی خود سرمایه گذاری کنیم، امو مسئولیتی که هر کدام ما داریم، هر کس به نوع امو مسئولیت خود ادا کرده و حداقل اگر ما افغانستان نتونیم به اروپا تبدیل کنیم، شاید بتونیم که یک سلسله چالش‌های زیادی که امروز سر راه ما است، هر کدام زوره یک یکی یک گوشه مانده و افغانستان یک جای بهتر و خوبتر برای خود و برای نسل آینده خود داشته باشیم.
مثال زنده دیگه که در این پروگرام یا کمپاین افغانستان به تو نیاز داره از روح الله امین، جوانی که در رشته روانشناسی ماستری خود از کشورهای اروپایی گرفته دوباره به افغانستان برگشته و فعلا در چندین ادارات مختلف ایفای وظیفه میکنه، برای حاضرین قصه دوران محصلی خود بیان کرد که زندگی کردن در کشورهای اروپایی را به گل تجربه کرد که میبینه اما بوی او را حس نمیکنه. او از مردم خود گله داشت زمانی که به کشور برگشت، هیچ کس برش خوش آمدید نگفت.
نیویورک نه که در کره مریخ، هر جای دنیا که باشم، مثل همون نسل اول افغانا، هرگز هیچ کدام ما شما از اینجا بریدن نمیتانیم. حتی کسی که میگه من حتما میتونم ببرم، کاملا یک دنیای دیگه، خانه دیگه، جامعه دیگه برای خود بسازم، ناممکن است. اصلا روح ما اینجاست، جسم من اونجاستم، درس میخوانم، منتظر سمستر هستم که خلاص شوه. و همین اتفاق هم افتاد. اتفاقا 22 می فارغ شدم و 24 می تکت داشتم که برگردم. و وقتی که اومدیم خانه، باور کنین به جای اینکه مردم به ما بگوین خوش اومدی، بیا که بغل کنم، ماشت کنم، قصکو، اولین گپشونی بود که چی غلط کردی، چرا آمدی، اصلا چرا آمدی، کلیت خراب بود، مغز نداشتی، تو که ظاهرا با سوادم هستی، تو چرا آمدی. و ما حدود چندین ماه با خانمم بحث مهمی بود که ما میریم و چرا میریم، پلان بعدی ما چیست. و وقتی آمدیم باور کنیم که به جای خوش آمدی یا حداقل مو لبخندا در حدود نیم ساعت اول دیگه زایل میشد، چرا آمدی بچه، در افغانستان جای زندگی نیست، همین که شما رفته بودی خوب بود، نمی آمدی. ما حدود 2.5 سال است که ما هنوزم سعی میکنیم قانع بکنیم که اینجا زندگی ما بهتر است تا هر جای دیگه، ولی درکش برای تعداد زیادی از آدما سخت. باور بکنین که من اینجا زندگیم بسیار راحت تر، بسیار شیرین تر است، نه به خاطری که شهر بسیار پاکی داریم، نه به خاطری که حکومت بسیار کارایی داریم، نه به خاطری که هزار چیز دیگه، مثل هر جامعه دیگه ما هم عیبای خود ما را داریم، ولی که در کنار از اونا یک آرامش قلبی ما دارم که در هیچ جای دنیا نداشتم. ما در یک جا کار میکنیم ولی در 5 جای دیگه کار داوطلبانه دارم بدون پول، ولی بیشتر از پول به من میپردازم.
آقای امین در ادامه از قصه ها و چشمدید هایش یاد کده گفت شماری از جوانان درک معینی از زندگی ندارن و برخی از جوانان که به خارج از کشور رفتن دیگران را به نحو تشویق میکنن که به طرف اروپا برند، در حالی که خودشان در او کشورها در کنار بلند منزل ها و جاهای قشنگ استاد شده عکس گرفته و به دوستای خود میفرستن و یا کارهای شاقی را انجام میتن که در افغانستان او را شرم میپندارن.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن میفروخت، مثلا برنج در کراچی طلب سرک حلالم نوشته کرده بود پلوش، برنج روش یکمی گوشت مرغ، برنج روش یکمی گوشت بیف، گوشت گوساله و اینا. اونجا زندگیش همو بود و بیشتر از شاید 12 13 ساعت در روزی کار میکرد، از صبح وقت می اومد و تا شب دیر وقت هم اونجا می بود. ولی وقتی میخواست پاکستان بیایه، باز میگفت وقتی من پاکستان میرم امرایم ای تو رفتار میکنن مثل که من یک سلطان باشم، من یک شاه باشم، لباس بسیار مقبول میپوشم، در خانه ها مهمان میشم. اونا وقتی فکر میکنن من در نیویورک هستم، فکر میکنن که من یک میلیونر هستم که روزی 1 میلیون در اکاونتم پایین و بالا میشه. و این خوب است، میگفت این بسیار خوب است برای موقفم در پاکستان، ولی همین خوب است که اونا خبر ندارن که زندگی اصلی من چکن فروشی است شب روز. این زندگی است که محرومیت اونجا میره محروم تر میشه. بعدش اتفاقی که میفته است که یک عکس مقبول از خود میگیره در پلو یک آسمان خراش، در پلو یک بحر ساحل، در پلو یک پل بسیار مشهور، در پلو یک چنین چنان، بعد اون رو روان میگذاره در فیسبوک. بعد انسانایی که در اونجا اون رو میبینن حس محرومیتشان شعله‌ور میشه. ببین او در چه فضای پاکی زندگی میکنه و وضع ما رو ببین، او چه زندگی داره، وضعیت ما رو ببین. او میتونه آستین کوتاه بپوشه، من اینجا نمیتونم آستین کوتاه بپوشم و هر رقمی زندگی بکنه، کسی براش نمیگه تو کی هستی، چرا، چطور زندگی میکنی، ولی وضع ما رو ببین. او آدم اتفاقا، من همگی رو نمیگم، هستن آدمایی که احساس میکنن او محرومیتی که خودشان احساس کردن انتقال میکنه به یک آدمای دیگه، و بزرگترین لذتی از اونها از زندگی کردن در اونجا نیست، بلکه از اینکه در دل چند نفر در اینجا احساسی رو بندازن که من چیزی دارم که تو نداری. تمام پیام همیست، چیزی بیشتر از این نیست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای عزیز، در کمپاین افغانستان به تو نیاز داره رولاغنی خانم اول افغانستان حمایت خود اعلان کرده، گفت این کمپاین در شرایط کرونی کشور برای وضعیت جوانان تاثیر بزرگ میته. او برای جوانان چنین پیام داشت:
شما به این کشور تعلق دارید و این شما هستید که نیازهای وطنتان را برآورده خواهید ساخت و در بازسازی آن سهم عمده خواهید داشت. در این جای شک نیست که مشکلات فراوان سر راه ما موجود است و شما جوانان این سرزمین هستید که باید برای رفع مشکلات از میراسخ داشته باشید. جوانانی که چنین کمپانی ها را با اجرا می کنند تعهدشان را در مقابل وطنشان نشان می دهند و برایشان تبریک می گویند.
برای جلوگیری از فرار مغزها از افغانستان، داینده دیگه چه پلان هایی وجود خواهد داشت؟ از اسیبولا غزنوی، یک تن از اعضای تیم افغانستان به تو نیاز داره پرسیدیم، در پاسخ چنین دریافتیم:
همین برنامه که ما در دهم می روز سه‌شنبه داشتیم، اولین برنامه ما ساعتی که افغانستان در مرکز در کابل بود، و برنامه آینده ما ان شاء الله هرات، مزار، جلال آباد و قندار ما می‌خوایم برگزار کنیم با جوانای ما ولایت، با کسایی که ما ولایت هستن، خودشون رضاکارانه همراه ما کار می‌کنن. این جوانای ما که فرار می‌کنن، زیادترشون از فقر و بیکاری فرار می‌کنن، چون در جامعه ما کار فعلا کم شده.
با آنکه مسئولین کمپاین افغانستان به تو نیاز داره با در نظر داشت سروی که انجام دادن دلایل فرار جوانان از کشور در فقر، بیکاری و ناامنی میدانن، اما ایده از جوانانی هم هستن که با فریب خوردن حرفای مردم و قاچاقبران رای کشورهای خارجی میشن. نورنبی 22 ساله جوانی از ولایت پکتیا که چند ماه پیش با فریب خوردن حرفای مردم که در خارج پول فراوان، خانه و حیش و حشرت است، با فروش موبایل خود راه قاچاق به کشورهای اروپایی را پیش میگیره و با مشکلاتی که در راه میبینه و چیز جز بدبختی از کشورهای خارجی نمیبینه، دوباره به کشور برمیگرده.
ولادت داخل گوی بس خارج ملک کی پیسې
مردم به من میگفتن که در کشورهای خارجی پول، خانه، آرامی و قبولی افغانا زیاد است. از این خاطر راه سفر قاچاقی را پیش گرفتم. اوجا که رسیدم نه قبولی وجود داشت و نه او عیش و عشرت که شنیده بودم. من با تقریبا 45 نفر افغان دیگه در یک موتور کاستر رئیس سفر قاچاقی شدم که در راه با مشکلات زیاده مواجه بودیم. دو نفر از مسافرین که با ما در این موتور بودن از اثر بینانی و بیاوی از بین رفتن و 4 نفر دیگه هم از اثر حادثه ترافیکی از بین رفتن. من پات از فامیل راه سفر را پیش گرفتم. هم مشکلات دیدم و هم تقریبا $3,000 مصرف شد. من به دیگه جوانا میگم که اگر در کشور خود ما 5 افغانی هم پیدا کرده میتونین، هیچ خیال آمدن به کشورهای خارجی نکنین و بفهمین که همه عزت و افتخار در کشور خودم است.
قرار گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، 125 افغان در ماه دلو سال گذشته به شکل داوطلبانه وارد کشور شده و مقامات جرمنی گفتند بیش از 1500 افغان دگام آماده برگشت به افغانستان است. دنگتل جوان افغان که در کشور امریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده بود، بعد از ختم تحصیلات دوباره به کشور برگشته و خواست در کشور خود خدمت کنم. میگه برخی از جوانان در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و وصیت میکنن زمانی که من فوت کردم جنازه مرا به افغانستان ببرین، اما افغانستان به انرژی جوانان ضرورت داره، نه به استخوان‌های اونا. او وطن به مادر تشبیه کرده گفت:
اگر مادر ما مریض باشه، در شفاخانه باشه، آیا از بسترشان ما میگریزیم یا میریم از مادر خود پرسان میکنیم، کوشش میکنیم؟ این افغانستان در متو حالت قرار داره و نباید جوانا از این بگریزن. پشیمانی داره، پشیمان میشه. خون جگر میخورم با ملک اخیار
از بارزای نه تنها برگزاری همچو کمپین ها توسط جوانان و برچیده شدن گلیم جنگ و ناامنی از افغانستان، بلکه تهیه کار برای اونایی که بیکار و بخصوص آنهایی که به وطن برگشتن، برنامه یفته هوای تازه را خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتون.